سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اقلیمی پاریس در مورد تلاش برای محدود ساختن گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. معاون اول رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. و کلیات طرح یکسانسازی پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران تصویب شد. نشست تغییرات اقلیمی که از 9 آذر ماه در پاریس آغاز شده بود روز شنبه به پایان رسید. نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در این نشست سرانجام در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه پاریس تمامی کشورهای شرکت کننده متعهد شدند که تولید گازهای کربنی خود را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند. محمد رضا کلانی گزارش می‌دهد.
بعد از حدود 2 هفته از کنفرانس پاریس درباره تغییرات اقلیمی، رهبران بیش از 190 کشور به توافقی بر سر پیش‌نویسی تازه رسیدند. این نخستین توافق جهانی است که بر سر کاهش تولید گازهای کربنی به دست آمده. در آخرین تلاش که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و پایین آوردن میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی به نتیجه رسید، حدود 19 سال پیش در کنفرانس کیوتو بود، توافقی که در حقیقت با شکست مواجه شد و اکثر کشورهای حاضر یا آن را امضا نکردند و یا به سرعت از آن خارج شدند. از آن زمان تا کنون تلاش‌ها هر بار با شکست مواجه بوده. بعد از شکست کنفرانس لیما در سال گذشته، تمام امیدها به نشست پاریس دوخته شده بود. در این مذاکرات که از 9 آذر ماه در پاریس آغاز به کار کرده بود، با 1 روز تمدید از موعد مقرر در 21 آذر، کشورهای حاضر بر سر پیش‌نویسی تازه به توافق رسیدند. با وجود این بخش از فعالین محیط زیست این توافق را جامع و کاربردی نمی‌دانند. آنها بر این عقیده هستند که متن این توافق امیدوارکننده نیست و الزامی در آن قید نشده. بودجه 100 میلیارد دلاری لازم برای کمک به کشورهای در حال توسعه و حذف کامل انرژی‌های فسیلی کشورهای تولیدکننده نفت از مهمترین دلایل نرسیدن به این توافق بود. در این توافق کاهش میانگین دمای کره زمین به کمتر از 2 درجه پیش‌بینی شده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که ریاست این نشست را هم بر عهده داشت در پایان کنفرانس گفت کشورهای جهان برای کاهش این میانگین به کمتر از 1.5 درجه تلاش خواهند کرد. قرار است این توافق تاریخی از سال 2020 میلادی به اجرا درآید.
معاون اول رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری ترکیه در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سیاست بیطرفی ترکمنستان از تنش میان ترکیه و روسیه ابراز نگرانی کرد و افزود که ایران آماده کمک به رفع آن است. این نخستین دیدار مقام‌های عالی رتبه دو کشور پس از سقوط هواپیمای نظامی روسیه در پی شلیک نیروی هوایی ترکیه است. ایران به دنبال این اقدام ترکیه جانب روسیه را گرفت و حسن روحانی 2 روز پس از این رخ داد گفت اطلاعات او حاکی از آن است که هواپیمای جنگی روسیه در فضای سوریه مشغول عملیات بوده و هدف قرار گرفته است. این اقدام ایران با واکنش ترکیه روبرو شد و به مجادلات لفظی برخی مقام‌های دو کشور انجامید، تا جایی که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز 17 آذر هشدار داد که روابط میان تهران و آنکارا ممکن است آسیب جدی ببیند. مجلس ایران روز یکشنبه به کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح، آزمون واحدی برای تحصیلات دوره‌های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و سراسری برگزار خواهد شد. وزارت علوم و تحقیقات دولت حسن روحانی مخالف اجرای این طرح است و نماینده این وزارتخانه در جریان بررسی آن در مجلس در مخالفت با آن صحبت کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراه هستید.
Good. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هم به 6 سال و نیم زندان محکوم شد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از محکومیت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مهدی رجبیان آهنگساز و بنیانگذار وبسایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز مستقل هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهرماه سال 92 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی هم روز 9 آذر ماه بازداشت شده بود که روز چهارشنبه گذشته به قید وثیقه آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته بهترین خوانندگان این سرزمین خانه نشین و ممنوع الفعالیت هستند. جوانیشان به خزان رسیده و صاحب نظران و منتقدان هم خاموشند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. مینا دنا، مادر این فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که فرزندش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مجید آذرپی خرداد ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باقی، یک زوج بهایی در ایران خبر داده در ارتباط با حمایت آنان از ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل بهاییان. بر اساس این گزارش، آزیتا رفیع‌زاده به 5 سال زندان و همسر او پیمان کوشک باقی به 4 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درباره این زوج بهایی میگوید:
این دو در بازداشت‌های سال 2011 که در اون بازداشت‌ها که یک اقدام گسترده و هماهنگ منازل بیشتر از 30 بهائی در ایران شد، دستگیر شدند که تمام این افراد با مؤسسه علمی آزاد که یک اقدام کاملا غیر رسمی از طرف جامعه بهائی در ایران برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوان بهائی که از دانشگاه محروم هستند، از فعالیت داشتن این افراد و به خاطر همین هم در اون سال همه دستگیر شدند و این دو فرد با قید وثیقه آزاد شدن بعد از اون و دوباره چند سال بعد دستگیر شدن و به اونها گفته شده بود که اگر تعهد به عدم فعالیت با این مؤسسه رو بدن همون موقع آزاد میشن و منع تعقیب خواهند شد. خانم آزیتا رفیع‌زاده حدود 1 ماه پیش حکم ایشون اجرا شد و به زندان رفتند و شوهر ایشون هم آقای پیمان کوشک باقی هم الان در حقیقت منتظر هستند که به زندان احضار بشن و اگر ایشون هم به زندان احضار بشن، کودک 6 ساله اونها بدون پدر و مادر خواهد بود.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته پیش به دلیل شکستگی استخوان پا در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 5 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حسن روحانی 1 ماه پیش در سخنانی گفت که این افراد روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره میگوید
سال 83 اینجاست، این روز کی خواهد بود؟ این یک واقعیتی که علاوه بر صحبت ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تا کنون در حوزه وعده های داخلی قدم جدی تا کنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده. در ارتباط با هست حتی خانواده ها هم نمیدونن دولت چه اقدام اساسی و جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره یکی از مخاطبان ما با نام مستعار در کامنتی نوشته این افراد باید مجازات شوند، اما قبل از آن باید برایشان دادگاهی تشکیل شود. و یکی دیگر از کاربران رادیو فردا باز هم با نام مستعار نوشته من طرفدار آقایان موسوی و کروبی نیستم، اما حصر آنها را غیر عاقلانه، غیر عادلانه و غیر اسلامی می دانم. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران، از روز 5 آذر ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده. محمود بهشتی لنگرودی سال 89 در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان محکوم شده بود. دادگاهی که به گفته این فعال صنفی تنها 5 دقیقه به طول انجامید. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران و رسول بوداقی، دیگر فعال صنفی حقوق معلمان هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان بریتانیا، در این باره میگوید
آقای بهشتی لنگردی 2 تا خواست معین در رابطه با اعتصاب قضاشون داشتن. یکی این که این محاکمه های 5 دقیقه پایان داده بشه. این خواستن ها به خودشون نیست، اینو به طور کلی برای کلیه زندانی های صنفی، کارگران، معلمان، این همه رو شامل میشه. و دوم این که هر فعالی دستگیر میشه حق داشتن وکیل مستقل برای خودش داشته باشه.
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم دست کم 3 تن در شهرهای قزوین، بندرعباس و نورآباد ممسنی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند. رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را بی سابقه می داند.
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
هفته گذشته میرهادی قرص سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویبش برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد، مگر برای قاچاقچیان مسلح. این طرح که تاکنون به امضای 70 نماینده مجلس رسیده است، مخالفانی هم دارد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.